گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و زندانی آزکابان. اثری از جی کی رولینگ. اسپانسر این قسمت فروشگاه پاتر مارکت.
فصل 13 قسمت دوم. هری به سرعت به هوا پرواز کرد. آذرخش از همه جاروهای دیگر سریع‌تر و بلند پروازتر بود. هری دور زمین پرواز کرد و به جستجوی گوی زرین پرداخت. در تمام مدت صدای گزارشگر مسابقه را که لی جوردن نام داشت و از دوستان دوقلوهای ویزلی بود می شنید. مسابقه شروع شد. تمام هیجان این مسابقه به دلیل جاروی آذرخشیه که به هری پاتر بازیکن تیم گریفندور تعلق داره. بر طبق کتاب کدام جارو، جاروی آذرخش جاروی برگزیده تیم‌های بین‌المللی در مسابقات جام جهانی امساله. صدای پروفسور مک‌گوناگال به گوش رسید که به میان حرف او پرید و گفت: جوردن، میشه لطف کنی و بازی رو گزارش کنی؟ باشه پروفسور، فقط می‌خواستم تماشاچیانو با ویژگی‌های آذرخش آشنا کنم. ضمناً آذرخش مجهز به سیستم ترمز خودکاره. جوردن: باشه. تیم گریفندور بازی رو در دست داره. کتیبل بازیکن تیم گریفندور به طرف دروازه میره. هری مثل برق از پشت کتی رد شد و در جهت مخالف او پیش رفت. به اطرافش نگاه میکرد و به دنبال گوی زرین میگشت که متوجه شد چو چانگ از پشت سر او را دنبال میکند. چانگ جلوی هری پیچید و او را وادار به تغییر مسیر کرد. بی تردید در پرواز با جارو مهارت فوق‌العاده‌ای داشت. فرد که با سرعت در تعقیب توپ بازدارنده‌ای بود که به سوی آلیشیا می رفت، وقتی از کنار هری می گذشت فریاد زد: شتاب جارو تو بهش نشون بده هری! هری به سرعت پیش می رفت و هنگامی که دروازه ریونکلا را دور می زد چو عقب ماند. درست هنگامی که کتی با اولین گل مسابقه امتیازان را نصیب تیم گریفندور کرد، هری گوی زرین را دید که در نزدیکی زمین کنار یکی از میله ها بالو پر می زد. هری آن را هدف گرفت و پایین رفت. چو او را دید و به دنبالش پرواز کرد. هری بر سرعتش افزود و شور و هیجان وجودش را در بر گرفت. او در فرودهای ناگهانی استاد بود. با گوی زرین 3 متر بیشتر فاصله نداشت. ناگهان توپ بازدارنده‌ای در اثر ضربه بازیکن مدافع تیم ریونکلا با سرعت به سوی هری آمد. هری تغییر مسیر داد و توپ بازدارنده با فاصله چند سانتیمتر از کنارش عبور کرد. در همین لحظه بحرانی گوی زرین ناپدید شد. طرفداران تیم گریفندور با صدای همهمه بلندی ابراز تأسف کردند. صدای تشویق طرفداران تیم ریونکلا که بازیکن مدافع را تحسین می کردند از هر سو به گوش می رسید. جورج ویزلی احساساتش را با ضربه‌ای بروز داد که به توپ بازدارنده دیگری زد و آن را به سوی بازیکن ریونکلا فرستاد و او مجبور شد چرخی بزند تا از ضربه آن در امان بماند. صدای گزارشگر همچنان به گوش می رسید که می گفت: تیم گریفندور با 80 امتیاز از تیم ریونکلا که هنوز امتیازی کسب نکرده جلوتره. آذرخش رو نگاه کنین. برو، پاتر واقعا داره کیفیت آذرخش رو به نمایش میذاره. ببینین چه دوری میزنه. جاروی ستاره دنباله‌دار چانگ در برابر آذرخش هیچه. تعادل خارق‌العاده آذرخش واقعا شایان توجهه و جوردن، نکنه برای تبلیغ آذرخش پول گرفتی. بازی رو گزارش کن. تیم ریونکلا عقب بود. آنها تا کنون 3 گل زده بودند و تیم گریفندور 50 امتیاز جلوتر بود. اگر چو قبل از هری به گوی زرین دست می‌یافت، تیم ریونکلا برنده می‌شد. هری پایین تر رفت و با فاصله کمی از کنار یک بازیکن مهاجم ریونکلا گذشت و سراسیمه در گوشه و کنار زمین به دنبال اثری از گوی زرین به جستجو پرداخت. ناگهان برق طلایی رنگ و پروبال ظریف آن را دید. گوی زرین به دور دروازه گریفندور میچرخید. هری به لکه طلایی رنگ چشم دوخت و بر شتابش افزود. اما لحظه بعد چو جلویش سبز شد و راهش را بست. هری راهش را کج کرد تا با او برخورد نکند و در همان هنگام وود نعره زد: هری، الان وقت آقامنشی نیست. اگر دیدی چاره ای نداری بزن بهش. هری برگشت و نگاهی به چو انداخت. او میخندید. گوی زرین دوباره ناپدید شده بود. هری دور زد و آذرخش را به سمت بالا هدایت کرد. بلا فاصله 6 متر از محوطه بازی بالاتر رفت. از گوشه چشمش چو را دید که به دنبالش پرواز کرد. تصمیم گرفته بود به جای جستجوی گوی زرین او را تعقیب کند. بسیار خوب. حالا که او مثل سایه به دنبال هری می آمد، پس باید عواقبش را نیز می پذیرفت. هری بار دیگر فرود آمد و چو با این تصویر که او گوی زرین را دیده است به دنبالش پایین رفت. هری به سرعت اوج گرفت ولی چو همچنان با سرعت پایین می رفت. هری مثل فشنگ به سرعت اوج گرفت و بالا رفت و برای بار سوم گوی زرین را دید. گوی زرین در انتهای زمین ریونکلا بر فراز زمین بازی پرواز می کرد. هری بر سرعتش افزود. چانگ نیز چند متر پایین تر از او سرعت گرفت. هری داشت برنده می شد. لحظه به لحظه به گوی نزدیک تر می شد. ناگهان چانگ جیغ زد و به زمین اشاره کرد. هری که حواسش پرت شده بود زمین را نگاه کرد. سه دیوانه ساز سر به فلک کشیده با شنل کلاهدار سیاه سرشان را بالا کرده بودند و هری را نگاه می کردند. هری فرصت فکر کردن نداشت. دستش را در یقه ردایش برد و چوب دستیش را بیرون کشید و نعره زد: اکسپکتو پاترونم! سپر مدافع بزرگ و نقره‌ای رنگ از انتهای چوب دستی بیرون جست. هری می دانست که آن را مستقیم به سوی دیوانه‌سازها هدف گرفته است، اما معطل نشد. فکرش به طرز معجزه‌آسایی آرام و راحت بود. روبرویش را نگاه کرد. گوی زرین در مقابلش بود. دستش را که هنوز به چوب دستی چنگ زده بود جلو برد و انگشت‌هایش را دور گوی زرین کوچک که می کوشید خود را آزاد کند حلقه کرد. صدای سوت خانم هوچ در فضا تنین افکند. هری که در هوا شناور بود برگشت و 6 لکه سرخ رنگ را دید که شتابان به او نزدیک می شدند. لحظه بعد بازیکنان او را در آغوش گرفتند و چیزی نمانده بود که هری از روی جارویش پایین بیفتد. صدای فریاد شادمانه گروه گریفندور از آن پایین به گوش می رسید. وود فریاد می زد: گل کاشتی هری! آلیشیا، آنجلینا و کتی به او تبریک گفتند. فرد چنان محکم او را در آغوشش فشرد که هری احساس می کرد هر لحظه ممکن است سرش از تنش جدا شود. بازیکنان تیم گریفندور بر زمین فرود آمدند. همین که هری از جارویش پایین آمد، طرفداران تیم گریفندور را دید که همچون سیل خروشانی به داخل زمین سرازیر شدند و رون در میان آنها پیشتاز بود. جمعیت به سرعت دور او حلقه زدند و با شور و شوق به تحسین او پرداختند. رون دست هری را در هوا تکان می داد و می گفت: آفرین، آفرین. پرسی با خوشحالی گفت: کارت عالی بود هری، 10 گالیون بردم. معذرت میخوام، من باید پنلوپه رو پیدا کنم. شیمس فینیگان فریاد زد: هری، درود بر تو. هاگرید از بالای سر گریفندورها فریاد زد: معرکه بود. یک نفر در گوش هری زمزمه کرد: یه سپر مدافع درست و حسابی بود. هری بلا فاصله برگشت و چشمش به پروفسور لوپین افتاد که بسیار شادمان بود. هری با شور و شوق گفت: دیوانه سازا هیچ اثری تو من نذاشتن. هیچی احساس نکردم. شاید علتش این باشه که اونا دیوانه ساز نبودن. بیا اونا رو ببین. لوپین هری را از میان جمعیت هدایت کرد تا به اینکه به محلی رسیدند که از آنجا می توانستند انتهای زمین را ببینند. لوپین گفت: آقای مالفوی و حسابی ترسوندی. هری مات و مبهوت مانده بود. مالفوی، کراب، گویل و مارکوس فلینت کاپیتان تیم اسلیدرین در گوشه ای روی هم افتاده بودند و دست و پا می زدند تا خود را از شر رداهای بلند و کلاهدار خلاص کنند. به نظر می رسید که مالفوی روی شانه های گویل ایستاده بوده است. بالای سر آنها پروفسور مک‌گوناگال با چهره ای غضبناک ایستاده بود و فریاد می زد: حقه کثیفی بود. تلاش مذبوحانه‌ای بود برای خراب کردن بازی بازیکن جستجوگر گریفندور. همتون مجازات میشین و 50 امتیاز از گروهتون کم میشه. من این موضوع رو به پروفسور دامبلدور اطلاع میدم. آها، خود پروفسور اومد. اگر چیزی در دنیا وجود داشت که بتواند بر پیروزی تیم گریفندور مهر تایید بزند، همین صحنه بود. رون که با مشقت از میان جمعیت رد شده و خود را به هری رسانده بود، از دیدن آن صحنه از خنده روده بر شد. مالفوی دست و پا می زد که خود را از شر ردا خلاص کند، در حالی که سر گویل هنوز در داخل ردا گیر کرده بود. جورج به زحمت خود را به هری رساند و گفت: بیا هری، می خواهیم جشن بگیریم. زود بیا به سالن عمومی گریفندور. هری که بعد از مدت‌ها از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید گفت: باشه، الان میام. سپس همراه با بقیه اعضای تیم با همان رده‌های سرخ از زمین بیرون آمدند و به سوی قلعه رهسپار شدند. بچه ها تا شب به جشن و پایکوبی پرداختند. گویی جام کویدیچ را برده بودند. فرد و جورج ویزلی چند ساعتی غیبشان زد و وقتی برگشتند مقدار زیادی نوشیدنی کره‌ای، نوشابه کدو حلوایی گازدار و چندین کیسه پر از شکلات‌های فروشگاه دوک‌های اصلی با خود آورده بودند. هنگامی که جورج وزغهای فلفلی را بین جمعیت پخش می کرد، آنجلینا جانسون با تعجب پرسید: اینا رو چطوری تهیه کردین؟ فرد در گوش هری پچ کرد: به کمک مهتابی، دنباریک، پانمدی و شاخدار. در این میان تنها یک نفر در جشن و سرورشان شرکت نکرده بود. هرمیونی در گوشه نشسته بود و سعی می کرد کتابی با عنوان زندگی خانوادگی و عادات اجتماعی مشنگ های انگلیسی را بخواند. هری از کنار فرد و جورج که مشغول تردستی با بطری های نوشیدنی کره‌ای بودند گذشت و به سراغ هرمیونی رفت و گفت: اصلا تو برای تماشای مسابقه اومدی؟ هرمیونی بیان که سرش را بلند کند با صدای جیغ مانند و حالت عجیبی گفت:
معلومه که اومدم. خیلی خوشحالم تیممون برد. به نظر من که تو خیلی عالی بازی کردی، ولی متاسفانه تا دوشنبه باید این کتابو تموم کنم.
هری به رون نگاهی انداخت که ببیند برای آشتی کردن با هرمیونی آمادگی دارد یا خیر. بعد رو به هرمیونی کرد و گفت: بیا دیگه هرمیون، بیا یه چیزی بخور. هرمیونی که دیگر عصبی و ناآرام به نظر می رسید گفت:
نمیتونم بیام هری، هنوز 422 صفحه مونده. تازه اون خوشش نمیاد من بیام.
هرمیونی با سر به رون اشاره کرد. با این حرف هرمیونی دیگر جای بحثی باقی نمی ماند، زیرا در همان لحظه رون با صدای بلند گفت:
اگه خالخالی خورده نشده بود الان یه ذره از این شیرینی ها می خورد. آخه از اینا خیلی دوست داشت.
بغض هرمیونی ترکید. قبل از آن که هری چیزی بگوید یا واکنشی نشان دهد، هرمیونی کتاب قطورش را زیر بغلش زد و هق هق کنان به سوی پلکان خوابگاه دخترها دوید. هری آهسته به رون گفت: چرا نمیذاری یه نفسی بکشه؟ رون با صراحت جواب داد: نبایدم بذارم. اگه یه ذره کوتاه اومده بود دلم نمیسوخت. اما اون اصلا نمیخواد قبول کنه اشتباه کرده. یه جوری رفتار میکنه انگار که خالخالی رفته تعطیلات. جشن و پایکوبی گروه گریفندور ادامه یافت تا سرانجام در ساعت 1 بامداد پروفسور مک‌گوناگال در حالی که لباس خواب راه راهی به تن داشت و موهایش را با تور بسته بود وارد برج شد و از همه خواست که هرچه زودتر بخوابند. هری و رون که هنوز درباره مسابقه صحبت می‌کردند، از پله‌های خوابگاهشان بالا رفتند. بالاخره هری خسته و کوفته به رخت خواب رفت. پرده‌های تخت خوابش را بست تا نور مهتاب به صورتش نخورد. آنگاه خود را بر روی تخت انداخت و بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفت. خواب بسیار عجیبی دید. آذرخش را روی شانه‌اش گذاشته بود و به دنبال یک شیء نقره‌فام از لابلای درختان جنگلی می‌گذشت. شیء نقره‌فام از لابلای درختان می‌گذشت و هری از لابلای درختان می‌توانست آن را ببیند. هری که با نگرانی می‌خواست خود را به آن برساند، بر سرعتش افزود، اما بلافاصله شکارش نیز با سرعت بیشتری حرکت کرد. هری شروع به دویدن کرد و صدای هوهوی باد در گوشش تنین افکند. نفسش به شماره افتاد. صدای موجودی را که 4 نعل می دوید می شنید. سپس راهش را کج کرد و از جنگل بیرون رفت. آنگاه آی نه! هری با تکان شدیدی از خواب پرید. اتاق کاملا تاریک بود و او قادر به تشخیص جهت خود نبود. کورمال کورمال خود را به پرده تخت خوابش رساند. در اتاق صدای بیا و برو می آمد. صدای شیمس فینیگان از آن سوی اتاق به گوش رسید که می گفت: چه خبر شده؟ هری صدای به هم خوردن در خوابگاه را شنید. سرانجام دستش به لبه پرده رسید و آن را کنار زد. در همان لحظه دین توماس چراغ را روشن کرد. پرده رخت خواب رون از بالا تا پایین پاره شده بود و رون با چهره وحشت زده در رخت خوابش نشسته بود. رون گفت: بلک، سیریوس بلک بود. با یه چاقو. چی؟ همین الان اینجا بود. پرده رو پاره کرد و من بیدار شدم. دین گفت: رون، مطمئنی خواب ندیدی؟ پرده رو نگاه کن، دارم میگم اومده بود اینجا. همه با دست پاچگی از تخت ها پایین آمدند. هری اولین کسی بود که خود را به در خوابگاه رساند و بیرون رفت. بقیه نیز به دنبالش از پله ها پایین رفتند. در خوابگاه های دیگر یکی یکی باز شد و صداهای خوابالودی به گوش رسید که میگفتند: کی داد زد؟ دارین چی کار میکنین؟ سالن عمومی برج سوت و کور بود. آتش بخاری هنوز روشن بود و خرده‌ریز و آشغال‌های باقی مانده از جشن در این گوشه و آن گوشه به چشم می‌خورد. رون، مطمئنی خواب ندیدی؟ دارم میگم خودم دیدمش. این سر و صدا برای چیه؟ مگه پروفسور مک‌گوناگال نگفت بریم بخوابیم؟ تعدادی از دخترها که خمیازه می کشیدند با لباسهای بلند از خوابگاهشان بیرون آمده بودند. پسرها نیز یکی پس از دیگری به سالن عمومی آمدند. فرد ویزلی با خوشحالی گفت: عالی شد، اومدین که به جشن و پایکوبی ادامه بدیم؟ پرسی با عجله خود را به سالن عمومی رساند و در حالی که سعی می کرد مدال ویژه سرپرست دانش آموزش را به سینه‌اش سنجاق کند گفت: همه برگردیم بالا. رون که صدایش به زحمت در می آمد گفت: پرسی، سیریوس بلک اومده بود تو خوابگاه ما با یه چاقو.
اون منو از خواب بیدار کرد. همه ساکت بودند. پرسی که جا خورده بود گفت: مزخرف نگو رون، حتما زیاد غذا خوردی، حتما کابوس دیدی. دارم بهت میگم بس دیگه. پروفسور مک‌گوناگال برگشته بود. با عصبانیت در مخفی برج را پشت سرش بست و به اطرافش نگاه کرد و گفت: منم خوشحال شدم که تیم گریفندور برنده شد. ولی شما دیگه دارین شورش را در میارین. پرسی، من از تو بیشتر از اینا انتظار داشتم. پرسی با چهره‌ای برآشفته سینه‌اش را جلو داد و گفت: پروفسور، من مقصر نیستم. من داشتم به بچه ها میگفتم که زودتر برگردن به خوابگاهشون. برادرم رون کابوس دیده. رون نعره زد: کابوس نبود پروفسور، من از خواب بیدار شدم و سیریوس بلک رو بالای سرم دیدم که یه چاقو توی دستش بود. مسخره بازی در نیار ویزلی، چطور ممکنه اون تونسته باشه از حفره تابلو داخل بشه؟ رون با انگشت لرزانش به پشت تابلوی سرکادوگان اشاره کرد و گفت: از اون بپرسین که دیده. پروفسور مک‌گوناگال با سوءظن به رون نگاه کرد. سپس در تابلو را باز کرد و بیرون آن ایستاد. همه ی کسانی که در سالن عمومی بودند نفسهایشان را در سینه حبس کردند تا صدای او را بشنوند. سر کادوگان، آیا شما یه مرد رو به برج گریفندور راه دادی؟ البته بانوی من. سکوتی آمیخته به حیرت در دو طرف در مخفی سالن عمومی حکم فرما شد. پروفسور مک‌گوناگال گفت: چی؟ اونو راه دادی؟ سر کادوگان با غرور خاصی گفت: اون اسم همه ی رمزها رو داشت. اسم رمز هر روز هفته رو داشت. از روی یه تیکه کاغذ اونا رو برام خوند. پروفسور مک‌گوناگال از حفره تابلو رد شد و به چهره‌های مات و مبهوت دانش آموزان نگاه کرد. رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود. با صدای لرزانی گفت: کدوم بچه احمقی اسم رمزهای همه هفته رو نوشته و گم کرده؟ صدای جیر جیر مانندی سکوت سالن را شکست و نویل لانگ باتم که سر تا پایش می لرزید آهسته دستش را بالا برد.